بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. میدان کربلا میدان مبارزه دو صف بود، یک صف نماینده کامل فرهنگ الهی و یک صف هم نماینده کامل فرهنگ شیطان. شیطان هایی که در اون روزگار خود رو در لباس دین و دینداری جای داده بودند، از سرانشون که در استانها به سر می بردن و مردمی که در سایه حکومت اونها بودن و با این خدعه و حیله توانستن گروه بسیاری رو فریب بدن و گول بزنن. در سوره مبارکه یاسین این آیه شریفه ولقد ازل، گاهی ابزار فریب او چهره دینی به خود گرفتنه، چهره مسلمانی به خود گرفتنه، روشی که در طول تاریخ اختراع اهل نفاقه، یعنی کافرانی که می دیدن مقاصدشون در بین جامعه ایمانی پیشرفت نداره و افکارشون رو، آرائشون رو نمیتونن حاکم بکنن، به چهره اهل دین در آمدن و در بین مردم دیندار خودشون رو قرار دادن و البته توفیق هم داشتن در زمینه این فریبکاری و خودکاری بسیار بسیار پیچیده. شما گاهی قرآن مجید رو قرائت میکنید، این از عجایب قرآن کریمه که در دومین سوره بعد از اولین سورهی که 7 آیه بیشتر نداره، کوتاهه، در چند ثانیه آدم میتونه سوره حمد رو بخونه. وقتی به سوره دوم قرآن میرسه انسان که طولانی ترین سوره قرآنه و نزدیک به 280 و چند آیه داره، میبینیم که اولین آیات این سوره چهره کفر و نفاق رو میشناسونه، انگار پروردگار عالم میخواد بگه اگر میخوای اهل قرآن باشی اول باید مواظب خدعاها و فریبها و نیرنگهای دشمن باشید. شما در طول تاریخ زیاد میتونید در صفحات تاریخ ببینید که با دین به جنگ دین اومدن و با چهره ایمانی به جنگ اهل ایمان اومدن. اکثر مردم هم زود باورن. یه مطلبیه که قرآن مجید میگه و این زود باوری بیماریه. انسان منهای آیات قرآن کریم که البته توضیحشو از زبان ائمه طاهرین بشنوه یا از عالم واجد شرایط و روایات استواری که در معتبرترین کتابها اومده، گذشته از آیات و روایات، حرفا رو نباید زود باور کرد. آدم های زود باور بیمارن. حالا فرقی نمی کنه که منهای قرآن و اهل بیت و اهل خدا کی با آدم حرف بزنه. یه راهنمایی قرآن مجید در سوره مبارکه حجرات در این زمینه داره که اون راهنمایی اینه: خبرهایی رو که میشنوید از غیر مردم عادل. بله، اگر مستقیم از انبیا خبر شنیدید، از امامان خبر شنیدید، از اهل عدالت خبر شنیدید که اهل عدالت هم خیلی کمن، عادل یعنی اون انسانی که واقعا به گناه کبیره دامنش آلوده نیست و اصرار بر گناهان صغیرم نداره، این آدم عادل. اونایی که در محاضر میرن یا در دادگستری کارشون با همسرشون به طلاق میکشه، حتما باید صیغه طلاق رو دو نفر عادل بشنون و الا طلاق باطل. حالا هزار نفرم جمع بشن و صیغه طلاق رو جاری بکنن فایده نداره. جاری کننده صیغه طلاق باید احراز بکنه که بین این هزار نفر دو تا عادل پیدا میشن که اصرار بر صغیره ندارن، دامنشون هم آلوده به گناه کبیره نیست و الا طلاق باطل. زن شوهرشه و اگر بعد از 3 ماه و 10 روز بره شوهر بکنه، دوچار زنای محسنه میشه تا آخر عمرش و عادلم کم. که از علمای شیعه در یه منطقه دور که من اوائل انقلاب یه سفر اونجا بودم تو کوهستان که محل رفت آمدی هم نیست، نه ماشین های مسافرتی از اونجا میرن و نه تاجرا و کاسبا، یه جای بین کوها جمعیت کمی هم داره، الان هم کمه. اینا یه عالمی داشتن مجتهد بود، از درس خونده های بسیار خوب زمان آباد بودن حوزه اصفهان بود و تقریبا هم دوره آیت الله لزمای بروجردی. وقت تو منطقه خودشون که 90% مردم متدین واقعی بودن، تا چند سال پیش هم اون منطقه همینجور بود، ولی از وقتی که ماهواره ها اومدن و سایت ها اومدن و تریاک فراوون دست مردم رسید، اونجا هم درصد بالایی خراب شدن. اون زمان که حتی تلویزیون اونجا نمی گرفت، رادیو به زحمت می گرفت، ایشون می گفت، همسرش مرده بود، میگم من اگر بخوام این چند ساله باقی مونده عمرم رو ازدواج بکنم، یا با زن شوهر مرده ازدواج میکنم یا با دختری که تو خونه مونده باشه علاقه داشته باشه ازدواج بکنه. اون زمان که این داستان مال 60 سال پیشه برای من نقل کردن، گفته بود من به این طلاقا اعتمادی ندارم. اون زمان این سختگیری رو هم در نظام خانواده اسلام فقط در امر طلاق داره، در امر عقد نداره. اگر خود جوان بتونه عقد رو بخونه، دختر بتونه بخونه، عروس بتونه از داماد وکالت بگیره یه نفره برای هر دو بخونه، داماد بتونه یه نفره برای هر دو بخونه، پدر بزرگشون بخونه، یا آدم بی سوادی که صیغه عقد رو صحیح بتونه بخونه و تو مجلس هم یک عادل نباشه، حتی اهل مجلس هم اهل گناه باشن، عقد صحیح. اما در مسئله طلاق این سختگیری شدید شده، کارش هم نمیشه کرد. این رو میگن عادل. عادل که خداوند سلامت صیغه طلاق رو تضمین به او کرد. درباره عادل فکر میکنم امیرالمؤمنین بعد از بیان 110 صفت در نهج البلاغه در خطبه متقین میفرمایند قلیل زلله، اینجور آدم ها لغزششون بسیار کمه، به این زودی تو چاله نمیفتن، به این زودی دامن آلوده به گناه نمی کنن، تازن یا آلوده هم بشن به یه گناه صغیره میشن که مثلا میشه گفت به جایی بر نمیخوره، یعنی 8 ماهی گذشته هیچ گناه صغیره از او صادر نشده، اتفاقی حالا چشمش به زن نامحرم جوانی افتاد، یه خورده چشمشو نگر داشت همین و بعدم پشیمون شد و استغفار کرد و اشک ریخت و طلب مغفرت کرد. این عادله. قرآن مجید میگه خدا براتون حرف زن، 100% قبول بکنید، چون خدا هم حرفش حکیمانه است هم به سود شماست. پیغمبران حرف زدن 100% قبول بکنید، چون حرفشون حکیمانه است و به سود شماست. امامان حرف زدن قبول بکنید، چون به سود شماست. شما ببینید یه دعوت حضرت سید الشهدا کرده، یه دعوت من کانم بازلن مهجتهو فلنر تهل معنو. کل دعوت ابی عبدالله همین، وقتی از مکه میخواستن بیان به طرف عراق، صداشونو به اونایی که باید برسونن رسوندن با همین دعوت، من کان بازلن مهجتهو فلنرتحل معنا، کسانی که از خون خودشون به صورت بذل اهل گذشتن در این سفر همراه من باشن، یعنی من دارم میرم به طرف یک جهاد الهی، جهاد فرهنگی که این جهاد فرهنگی خون درش هست. خب امام معصوم، دعوتش هم حکیمانه است. این 71 نفری که دعوت ایشون رو اجابت کردن اومدن و قطع شدن. شما ببینید فقط با قبول کردن این دعوت این 71 نفر به کجا رسیدن و چه موجی در این جهان ایجاد کردن. موجشون هم موج ثابته، تموم شدنی نیست. به هر شکلی هم که با این موج مبارزه شد، مبارزه کننده در مقابل این امواج شکست و نابود شد. فرهنگی با این موج مبارزه کردن، حالا پیرمردای مجلس یادشونه، شاید حالا دورنماییشو یادشون باشه، دورنماییشو. یکی از کسانی که با این موج مبارزه شدید فرهنگی کرد کسروی بود، ولی شکست و داغون شد و نابود شد. یکی از کسانی که با این فرهنگ و با این موج مبارزه فیزیکی کرد رضا خان بود. گدر حسینی ها رو ببندید، خیلی حسینی ها رو داد به آموزش و پرورش، گفت مدرسه کنید. روز عاشورا بعد از ظهر تو همین تهران کنار همین پارک شهر رضا شاه کارنوال شادی را انداخت، یعنی زن و مرد و اوورد روی ماشینا و موسیقی زدن و رقصیدن و خندیدن. تمام جلسات رو هم تعطیل کرد، امامها رو برداشت و اعلام کرد یک نفر حق نداره گریه کنه و عزاداری کنه که پدران شما در تهران، در تبریز، در اصفهان، در شیراز جلسات روزه رو محدود کردن به 3 نصف شب تو زیر زمینا، به افراد مطمئنم آدرس میدادن و بهشونم میگفتن بخچه همون زیر بغلتون بذارین که اگه آجدان جلوتونو گرفت بگین برام رم همون. نفهمه میان روزه، میفهمیدن کسی داره میره روزه، میبردنش کلونتری، میبردنش زندان، میزدنش، فحش میدادن. وقت آخوندهایی که بلد بودن روزه بخونن سحر، امامشون رو میذاشتن تو جیبشون، عبا بر نمیداشتن، با یه وضع سختی میومدن علامت میدادن تا درو بروشون باز بکنن. بعدم که جلسه تموم میشد 10 نفر دور هم گریه کرده بودن، 2 ساعت میکشید تا این 10 نفر برن. تک تک برن، کسی نفهمه، کسی ندونه. مأمور از خودشون رو پشت اونا میذاشتن کوچه رو به پات سر و کله آجدان پیدا نشه. اما الان میبینید تو کل ایران، تو کل عراق، تو پاکستان، تو هندوستان، تو تایلند، پارسال تو مهمترین خیابون لندن یه دسته 7-8 کیلومتری بیرون اومده. رضاشاه کوش، آژناناش کجا، کلونتریاش کجا؟ این 72 نفر موج ثابت پروردگار در عالمن، کسی هم نمیتونه این موج رو جمع بکن. این 72 نفر چی شد به این مقام رسیدن که در همه چی محور شدن؟ در مبارزه محورن، در شهادت محورن، در عبادت محورن، در تسلیم بودن به امامشون محورن، فقط دعوت حضرت رو قبول کردن و میدونستنم این دعوت صحیحه، این دعوت حکیمانه است. خدا، انبیا، ائمه، عادلان، اگر این 4 نفر خبری رو بهتون دادن، قرآن مجید میگه زحمت جستجو به خودتون ندین که راست یا دروغه. خدا که دروغ نمیگه، که میخوان جستجو بکنین ببینین حالا این خبری که داده که بعد مرگ یا عالمی وجود داره به نام برزخ، که این عالم یا عالمی بین دنیا و آخرت، نه کاملا دنیاست نه کاملا آخرت، شما در اون دنیا هم در گرو اعمالتونین و در قیامت سخت‌تر در گرو اعمالتونین، و اگه آدم های درستی باشین در برزخ زندگیتون مثل بهترین دامادیه که در کره زمین بهترین داماد شناخته شده، قیامت هم کل معطلیتون از زمان خوندن یه نماز واجب کمتره، بنا به روایتی که مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه. حالا خدا خبر قیامت رو به ما داد، بشینیم دور هم که خب پاشیم بریم تحقیق بکنیم ببینیم که این خبر راسته یا دروغه. این خبر تحقیق نمیخواد، چون هیچ علتی در پروردگار وجود نداره که دروغ بگه. کسی باید دروغ بگه که بخواد سر کسی رو کلا بذاره؟ خدا که غنیه به ذاته، چه نیازی داره سر کسی رو کلا بذاره؟ که حالا کلا بذاره چی کار کنه؟ مثلا کلا بذاره که از جیب طرف چی چی ببر؟ یا انبیاء خدا که با یه نون خشک و با یه خورما و با یه ذره سرکه قانع بودن، همون وقتی که در اوج حکومت بودن بعضیاشون، سلیمان با اون سلطنت با عظمت، غذاش این غذای فقرا بود، لباسش این لباس فقرا بود. من در روایت دیدم در یک کتابی به نام ربیع الآثار، که این کتاب از نوشته های شاگردان مرحوم آیت الله عاشق ابراهیم امامزاده زیدیه که هم اینجا نماز میخون و آخوند کم نظیری بوده در تهران، این روایت رو اونجا نقل میکنه یکی از شاگردان ایشون. کتاب خیلی باحالیه، البته پیدا نمیشه بخواین برین بخرید، فارسی هم هست، اما حال از این کتاب میباره، نور از این کتاب میباره. نوشته که سلیمان وقتی ساعت کارش تموم میشد، حالا 5 بعد از ظهر، سلطان به اون پرقدرتی که خداوند حیوانات و ماهیای دریا و خود هوا رو در اختیارش گذاشته بود، از سالن حکومت که می اومد بیرون، خب برق که نبود، می رفت توی معبدی برای عبادت میان مردم می نشست. خب مردم میدیدن یکی اومده بغل دستشون، آدم با ادب یه با وقار یه مصافحه میکردن، دست میدادن، علاقه داشتن احوال پرسی بکنن. هر جا رفت مردم، مردمی که میدونستن سلطان مقتدره، این مملکت سلیمانه و ابزار حکومتشو قبل از او کسی نداشته و بغل دستشون بود و نمیدونستن ایشون سلیمان. پیش میاد. همین دیروز که روز اول منبر بود، مسجد قبل من اومدم برم وضو بگیرم که با وضو منبر برم، عوامو گذاشتم اونجایی که نشسته بودم و امامم داشتم میرفتم، یه جوانی از این گیس بلندا، به قول خودمون این جیگولا و امروزی ها، معلوم بود روز اولش هم از قبلا نیومده، با یه اضطرابی از من پرسی، گفتش که فلانی اینجا منبر میره، اسم منو برد. گفتم بله. گفت کی میره؟ من هشتونی. چنانم شاد شد و خوشحال شد و رفت دوید که بره تو جلسه بشینه. گاهی افراد رو به اسم میشناسن مردم، به شخص نمیشناسن، نمیدونن اونی که تو ذهنشونه همینیه که الان باهاش دارن صحبت میکنن. خب این طبیعی. یه وقت من میخواستم برم یه جا منبر برم، جمعیت تا تو خیابون وایساده بود، یه روز معینی بود، خیلی شلوغم بود و من مجبور بودم جمعیت رو بشکافم برم منبر برم مسجد. مسجد بزرگی هم بود، همینجوری که داشتم پشت جمعیت به من بود، من آروم راه وا می کردم که برم، از بغل یه پیر مردی اومدم رد بشم که خیلی جا نبود، مجبور شدم که دستمو بذارم به پهلوش و یه ذره مثلا کنارش بکشم که رد بشم. برگشت یه مشت حسابی به من زد، گفت مگه نمیدونی امرو فلانی اینجا منبر میره؟ خب تو هم وایسا هم اینجا گوش بده. شنیده بود اسم منو، خود منو نمیدونست، مشت خوبی هم زد، منم رد شدم. این اتفاق گاهی میفته. مسیحیه میدونست که رئیس حکومت مملکت امیرالمؤمنین، اینو میدونست، هم خب علی رو ندیده. حالا تو بیابون یه 60 کیلو بار اسبش قاطرش رم کرده، بار شل بوده افتاده، وایساده منتظر یکی بیاد کمک بده بارو بلند کنه بذاره روی مرکب. امیرالمومنین پیاده رسیدن، فرمودن چرا معطلی؟ بگی زیر بار. کمک دادن و بارو بار کردن. مسیح هم آدم خوش اخلاقی بود، گفت خدا خیرت بده، مسیح مثلا نظر بهت بکنه، مریم دعات کن. بعد با هم را افت، گفتش که کجا تشریف میبری؟ امیرالمومنین فرمود کوفه. گفت منم مثلا میرم به حسن آباد از این وری. با سر دوراهی اومدن، دید امیرالمومنین دنبالش اومد، گفت نشد، شما نگفتی میرم کوفه؟ فرمود چرا حالا هم قصد کوفه دارم؟ و بچه را این وری میره حسن آباد، بلد نیستی راه کوفه رو؟ فرمود بلدم. پیغمبرمون به ما سفارش کرده با یکی که آشنا شدی خداحافظی میخوای بکنی، دو قدم بعد رقب شد. و من به حرف پیغمبرمون گوش دادم، گفتش که عجب، شما کوفه میشه ببینمت؟ مثلا شغل چیه، چی کاره با این لباس مندرس و کهنه؟ فرمود بله من میتونی بریم. گو اومدم کوفه، آدرستون؟ فرمود مسجد کوفه. گو اسم مبارکتون؟ دوست من. فرمود علی ابن ابی طالب. یه ارمنیه داشت دق میکرد. گو خداحافظی نکن آقا، اول منو مسلمون کن بعد برو. خب این چه دینیه، این چه رهبریه، این چه حاکمیه، این چه لباسیه؟ این معلوم میشه سراپای شما حقه. یه وقت میشناسن آدمو، اما شخص آدمو نمیشناسن. دست میدادن باش، میدیدن چه لحن آرومی داره، چه قیافه آرومی داره. میدونستن پادشاه مملکت سلیمانه، نمیدونستن سلیمان اینه. همه که گذرشون به اداره نمیفته، همه که گذرشون به کلونتری نمیفته، همه که گذرشون به ریاست جمهوری نمیفته. اون وقتا هم که رادیو تلویزیون نبود، که حالا گذرشون افتاد چهره رو تو تلویزیون دیده باشن بگن این آقا مدیر، این وزیر، این وکیل، این رئیس. تو زبونا پخش بود که سلیمان حاکم مملکت. حالا اونایی که دیده بودنش به شخص هم میشناختنش، اونایی که ندیده بودن به اسم میشناخت. بعد در این کتاب نوشته زمان برو بروش ازش میپرسیدن شما، میگفت انا مسکینون من المساکین، من یه فقیری از تیپ فقیران هست. نه معرفی نمی کرد خودش. اینجور آدم ها رو خدا میگه خب خبری بهتون دادن دیگه، جستجو نداره که ابراهیم به ما گفته اگه این کارو بکنی پشترش در قیامت عذاب، پاشیم بریم تحقیق بکنیم ببینیم ابراهیم خلیل الرحمن راست گفته یا دروغ گفته. اونایی که دروغ میگن علت داره دروغ گفتنشون، یا میخوان جرمی رو پنهان بکنن. خدا با انبیا با ائمه که مجرم نبود، یا میخوان جیبی رو خالی بکنن. اونا هیچ کدوم محتاج جیب مردم نبود، یا میخوان خودشونو بنمایونن. اونا که اهل ریا نبود که با دروغ خودشونو بنمایونن، نیازی نداشتن. پس خبر خدا و پیغمبر و امام و خبر عادل تبیین نمیخواد، جستجو نمیخواد. بنابراین اگر از خدا یا انبیا یا ائمه یا اهل عدالت خبر شنیدیم، وظیفه اخلاقی و انسانی قبول بکن. اما از این چهار نفر گذشته، اگر عادل نباشن، خانوممون، پدرمون، مادرمون، خواهرزنمون، برادرزنمون، شریکمون، رفیقمون، دوستمون، قوم خویشمون، عمومون، داییمون و دیگران، قرآن میگه خبری بهتون دادن قبول نکنید، در جا نپذیرید، امضا نکنید. قیافه تعجب به خود، عجب اینم با این ریشش خورد و برد، اینم با این قیافش فلان کار رو انجام ده. این که اهل مسجد بود، این که نماز میخوند، این که سینه میزد، این که مکه. عجب چه حیوانایی پیدا میشه. خدا میگه نکن این کارو، منهای خبرهای این چند طایفه هر خبری را شنیدی فتبینو، ببینید امر واجبه، فتبینو روشن کنید برای خود این خبر را از هر راهی که ممکنه که آیا درسته یا نادرست. اگه نادرست بود که هیچی، خبر هیچ ارزشی نداره، قابل باور کردن. اگر درسته، حالا سر این درست بودن باز هزار نکته باریکتر زمون اینجاست که حالا با قبول کردن این خبر با آبروی مردم باید چی کار بکنی، با حیثیت مردم باید چی کار بکنی. حالا این خبر رو شنید، آیا اجازه داری این خبر رو پخش بکنی؟ اگر معلوم شد درسته، اجازه داری به یکی دیگه بگی؟ اجازه داری خبر رو چماق بکنی؟ خود انجام احکام عجیبی داره دین، عجیب. امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر از جایی عبور بکنم زن و مردی رو در حال ارتباط نامشروع ببینم که اینا آبرو دارن، بدون اینکه نگاهشون بکنم داد بکشم عوامو میندازم روشون که بعد من کسی اینا رو نبینه. حالا خبر برای من روشن شد که این آدم که باید درباره خبرش تبیین میکنه، تجسس هم نمیگه و میگه تبیین، فتبیین. تجسس حرامه، تجسس یعنی من یه خبری رو ندارم پاشم برم تو زندگی مردم متلا خشخاش بذارم ببینم اینا چی کارن، این حرام. یا جوان دختری رو عقد کرده بگه بشونمش، بگم خب تو ایامی که دبیرستان میرفتی الان که با هم دیگه زن و شوهر شدیم، منم عاشقتم و هیچ مشکلی هم نیست و دلم میخواد که تو گذشته تو برای من بگی، من گذشته هم برای تو بگم. تو زمان دبیرستان با این قیافت دوست پسرم داشتی؟ قرآن میگه این حرامه، حرام. تجسس در زندگی مردم حرامه، ولی تبیین در خبر غیر عادل واجب. حالا این بیماری رو در جامعه ما ببینیم، همین امرو من منبرم تموم میشه میرم، یکی بیاد شما چهار تاتون تو صف جماعت باشه، آقای آقایی که منبر رفت خوب بود، منبرش خیلی خوب بود، همش قرآن بود و روایت، اما حیف، حیف این آدم مثلا مال حروم خوره، این آدم با مدیر دولتی بند و بست داره، خوب گیرش. عجب، ما فکر میکردیم اینم جز با آدم های خوب میامدیم پا منبرش و ولش. قرآن میگه میخوام به این اوضاع نرسیم که اعتبار مردم، ارزش مردم و اعتماد شما به مردم فرو بریزه. تبیین کنید، یعنی روشن کنید خبر شنیده رو، اول نپذیرید، حرام پذیرفتنش. ولی مردم ایران این بیماری قبول خبر رو از هر کسی دارن، از هر کسی. یه سفری من مسجد قبای مدینه داشتم نماز میخوندم، چند سال من توفیق پیدا نکردم ببینم مکه و مدینه، مسافرم بودم، پول داده بودم رفته بودم حج. بعد سلام نماز یه پیران عربی تنم بود، یه مصری داشت قرآن قرآنش تموم شد، برگشت او به من گفت، گفت من وین کجایی هست؟ گفتم من ایران. یه نفعه خودشو جمع کرد، بهش گفتم که چت شو؟ گو همون جایی که سینه زنا رو میبرن، همون جایی که زنا رو با مو آویزون میکنن، همون جایی که شکم بعد جوانا رو پاره میکنن، هم همون جایی که چیکار میکنن؟ بهش گفتم که من عین سمع اتحاذه المطالب، مطالب ها کیشی میده؟ گفت من اضاعت الکل، رادیو کل آلمان، من اضاعت الکل. حالا قرآن هم تو دستش داره با من حرف میزنه. از کجا شنیدی تو مملکت ایران سینه زنا رو میبرن، با مو آویزونشون میکنن، جوانا رو شکمشون رو پاره میکنن، دماغ میبرن، گوش میبرن؟ مال سال 63 64 63، تو اوج حرارت انقلاب بود و شلوغ بلوغی. از کجا شنیدی من اضاعت الکل؟ گفتم که مل کتاب الذی تقرأ، کتابی که داری میخونی چیه؟ او کتاب الله، قرآن. من بده من قرآن. سوره مبارکه حجرات رو بردم، انگشتم رو گذاشتم رو آیه، اول نشونش ندادم، گفتم هل یکونو الذی یتکلم فی اضاعت الکل عادلون، هل الذی یتکلم فی اضاعت الکل عادلون. رادیو کل که وابسته به صهیونیست جهانی، خبرایی که رادیو کل داده عادل خبر داده؟ گفت لا. یخبرنا المتکلم المسیحی اول یهودی، نه خبرگوی رادیو کن یا یهودیه یا مسیحیه. وقت آیه رو نشونش دادم، گفتم اقرأ هذه الآیه، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر غیر عادل خبری براتون عبور جو روشن کنید که این خبر راست یا دروغه، در جا قبول نکنید. گفتم تو اهل قرآن؟ هم تو که مخالف با قرآن داری عمل میکنی، من قرآن نمیگه غیر عادل خبر داد قبول نکن، هم رادیو کل گفته تو هم قبول کن. یه نگاهی به من کرد و گفتش که یکون و لکل علم، جز دانشمندانی؟ گفتم لا. گفت تو دانشمند نیستی، خیلی به قرآن واردی، خیلی زیبا برنامه رو درست کردی، چی یادت داده قرآن؟ گفتم من جز و عوام مردم ایرانم و علمای دین ما در مملکت ما رو با قرآن آشنا کردن. و منو علاقه من کردی بیام ایرانو ببینم، بی سواداش که تو باشم، عالمانش چیم؟ این بحث امروز. مبارزه امام در کربلا مبارزه فرهنگ خدا با فرهنگ شیطان، اونم شیطانایی که تو لباس دین و چهره دینی رفته بودن که مردم سخت باورشون می اومد، حتی ابی عبدالله بگه اینا دین ندارن، در حالی که باید زود قبول می کردن. اما اینقدر از قرآن اینا رو کنار زده بودن. حالا تا دنباله یه بحث نقل می کنن. منم مثل شما از اهل منبر علمای گذشته شنیدم، خودم فرصت تحقیقشو نداشتم که امروز وقتی حر ابن یزید قافله رو پیاده کرد و گفت بل اجبار باید پیاده شیم، نمیذارم بریم، اینجا الان نامه برای من اومده، باید نوشتن هر جا نامه دستت رسید اینا رو پیاده کن و شما باید پیاده شد. اون نقلی که من از بزرگانمون از علمامون بچه بودم پا منبر از منبریای باسواد قدیم شنیدم، تو همین بازارم بچه بودم زیاد شنیدم، این بوده که بعضی از افراد اهل بیت، حالا کدوماشون من یقین ندارم، نمیدونم کدوماشون، احتمال قوی اگه طبیعی بخوایم تفسیر بکنیم بیشتر بچه ها دخترها اومدن دور ابی عبدالله رو گرفتن که بابا از این بیابون ما رو ببر. معلوم میشه وقتی پیادهشون کردن غم به دلشون نشست، آزرده بود خاطرش، ولی امام از نظر ظاهر کاری دیگه نمیتونستن بکنن، فرمودن خیمه ها رو سر پا کن. امروز که روز دوم محرمه اصرار میکردن بابا ما رو ببر، اما 9 روز بعد روز 11 تخلی دختر گلوی بریده رو بغل گرفت، هر چی دشمن اومد گفت دختر بدن رو رها کن، قافله میخواد بره، برعکس 8 روز پیش میگفت شما میخواین برین برین، منو نبرین، بگذارید من کنار بابام بمونم، بابام عزادار نداره، بابام امشب در این صحرا تنهاست، هرچه اخطار کردن اعلام کردن، دیدن گلوی بریده رو رها نمی کنه. به عمر سعد گفتن همه سوار شدن، فقط یه دختر 13 ساله میان گوداله، هرچی او رو دعوت میکنیم بیاد نمیاد. یه دستور ظالمانه داد و اجتمعت عدتون من الاعراب، با تازیانه با کعبنه ریختن میان گودال، اینش خیلی دلسوزی داره. فجر روها انجسد عبیها، او بدن و بغل گرفته بود، اینا دختر رو میکشیدن و او بدن رو رها نمیکرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا ارحم.